بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا فإذا ما سمعتم ما أتيت به فأو ثم بالفهم فصلوا مجمل القول واجمعوا ثم منوا به على طالبیه لا تنو هذه الرحمت التي وسعتكم فوسعوا یا هذه الرحمت التي وسعتكم فوسعوا. خب بعد از اینکه جناب شیخ رحمت الله علیه بحثهایی رو در خطبه مطرح کردن، چند بیت شعر میارن و میفرماید که بر اساس این مطالب خلاصه شما هم این کارفا رو بشنوید، خوب یاد بگیرید و بعد گسترشش بدید. فمن الله فاسمعوا و الی الله فرجعوا. از خدا بشنوید. فمن الله فاسمعوا، از خدا بشنوید. فکر نکنید که حالا من که دارم فصوص رو می نویسم از خودم دارم می نویسم. نه، به منم الهام شده، القا شده، رسول الله این رو حقیقتش رو به من داده. و رسول الله کیه؟ رسول الله هم واسطه فیضه، در حقیقت خدا داده، در حقیقت خدا داده، از طریق رسول به من رسیده. پس فمن الله فاسمعوا، از خدا بشنوید نه از من. خب اینجا فا که آورد این جواب شرط مقدره، یعنی میگه که اذا کان ما بینته من الانوار و کشفته من الاسرار. خب از انوار چیزهایی که بیان کردم و از اسرار مسائلی که کشف کردم، اینها خودشم من الله، لا منی، از خودم نیست، تلاشم هم اینه که من غیر تصرف باشه. و بعد انا مأمورم به ابرازهی، منم که مأمور شدم به ابراز این مسائل، این انوار و این اسرار. حالا که این طوریه و از طرف خداست، از دست رسول خدا گرفتم، فمن الله فاسمعوا، پس از خدا بشنوید این حرفا رو، نه از من چیزی نیستم. من الله فاسمعوا لا منی، از من نه. یه نوعی هم اشاره به این مسئله است که رسول الله مظهر اسم الله. آخه این کتاب رو از رسول الله گرفت، بعد اینجا میگه از الله فاسمعوا، از رسول الله گرفتی، میگه از الله فاسمعوا، رسول الله مظهر اسم الله. پس این که از رسول الله گرفتم، از خدا گرفتم، چون رسول الله مظهر الله. تنبیه به این مسئله هم هست. نکته بعدی، در عرفان اصل الله است و ما بقی همه آیات، ظهورات، جلوات و نشانه های اویند. پس در حقیقت از الله تو داری این مطالب رو یاد میگیری و میشنوی، نه از من محی الدین. فمن الله فاسمعوا، از خدا بشنوی. و الی الله فرجعوا، و به خدا و به سمت خدا رجوع کنید. خب من یه چیزایی میگم، شاید طاقت شنیدن نداشته باشی، شاید بگی که این داره چی میگه، شاید سخت باشه ادراکش، شاید حل نشه بعضی مسائل. در این جور موارد الالله فرجو، برو به سمت خدا، از خدا بخوا حل کنه مسئله رو برات، به خدا رجوع کنید. و الالله فرجعوا. و این در سنت ما بوده، یعنی بزرگانی مثل حتی ابن سینا، صدر المتعلهین، اینها بعضی مسائل علمیشون رو با توسل، با تضرع، با دعا، با عبادت به دست می آوردن و حل می شد. خب فرق عرفان، فرق علوم اسلامی با دیگر علوم یکی همینه، ما اینجا باید خدا رو اصل قرار بدیم، اگر یک مسئله برامون نمیتونه حل بشه یا حل نمیشه، ما باید توسل کنیم، تضرع کنیم به درگاه الهی، عبادت کنیم، قلب رو صاف کنیم، بلکه این مسائل حل بشه. با گناه که فسوس حل نمیشه، با گناه که فسوس حل نمیشه. انسان گمان کنه که هر کاری میتونه انجام بده و بعد بیاد دقیق ترین مسائل و اسرار و معارف و حکم امثال فسوس الحکم یا آیات قرآن براش حل بشه. نمیشه. انسان زیاد گناه بکنه قرآن رو نمیتونه بخونه، نمیتونه با قرآن انس بگیره. این واقعیتیه. اونی که طهارت نفسش رو حفظ میکنه تا حدودی، به همون اندازه میتونه نزدیک معارف قرآنی بشه، نزدیک معارف عرفانی بشه. انسان به سمت گناهکار بره، با گناهکاران افتخیز بکنه، زیادم افتخیز بکنه، باز انتظار داشته باشه که حرف صالحان در او اثر کنه، که نمیشه. باید ریشه رو اصلاح کرد، باید از گناه برید، باید از گناهکار برید، تا اینکه انسان سنخیت پیدا کنه. یه حدودی تقوا لازمه. قرآن هم درسته برای همه آمد، ولی هدن للمتقینه. یک تقوایی باید باشه، انسان یک مقداری خود نگهدار باشه تا بتونه از معارف توحیدی استفاده کنه. انسان رها از همه چیز و اسیر بطن و شهوت و قدرت و شهرت و اینها نمیتونه از معارف توحیدی استفاده کنه. بله، خلاصه اون چیزی که طاقت شنیدنش رو ندارید یا براتون سخته یا علمش رو ندارید یا احساس میکنید سنگینه، در این جاها الالله فرجعون، رجوع کنید به خدا و طلب کنید از او که این گره رو باز کنه و این توفیق رو بده که بتونیم بفهمیم. فالالله فرجعون، سمت خدا رجوع کنید. فاذا سمعتم ما اتیت به فاو، هنگامی که شنیدید آنچه را که اتایت بهی، آوردم برای شما، یعنی همین فسوس، اون چیزهایی که من آوردم براتون، اینها رو شنیدید، فاو حفظ کنید، او حفظ کنید. او امر از وعایعیه، وعایعی ازا حفظه، یعنی زمانی که شنیدید آنچرا که از طرف خدا آوردم، نه از طرف خودم، از دست رسول الله گرفتم و برای شما آوردم، اینا رو شنیدید، فاو اینا رو حفظ کنید. خودتون رو ظرف ببینید، او از وعایعی یه حالت ظرف، خودتون ظرف این معارف قرار بدید که این معارف در شما بیاد بشینه. دقت کردید؟ وعا باشید، وعا ظرف این مسائل باشید. یکی از شارحین اینجا اینطوری گفته که فاذا سمعتم ما اتیت به من الله لا منی بفنایی فی و بقایی به، اون چیزی که آوردم از طرف خدا همینطوری نیاوردم که فانی در او شدم و بعد باقی به او شدم که اینها رو تونستم بیارم، یعنی بعد از فنای فی الله و بقای بالله. خلاصه اون چیزی که آوردم براتون وقتی اونها رو شنیدید، فاذا ما سمعتم ما اتیت به فاو، حفظ کنید و ظرف این حقایق بشید. بعد از اینکه ظرف حقایق شدید، به این توان برسید که از اصول و کلیات فروع استنباط کنید و فروع رو به اصول برگردونید. ببینید یه بار هست ما فقط ظرفیم، یعنی خوب یاد گرفتیم ولی نمیتونیم خوب استنباط کنیم، نمیتونیم از اصل فرعهای بسیار یا بی نهایت استخراج کنیم، یا نه انواع فروع و مسائل جزئی رو میشنویم از عرفا ولی نمیتونیم اینها رو به اصل برگردونیم. این یعنی هنوز تسلط کامل بر عرفان ایجاد نشده. یه علاوه بر این که ظرف معارف شدی، بلکه مجتهد بشی در عرفان، متحقق بشی در عرفان، بتونی اصل رو به فرع و فرع رو به اصل برگردونی، از اصل فروعات مختلفی استنباط کنی، استخراج کنی، فروعات مختلف رو به اصلها و اصول خاص خودش برگردونی. اگر کسی نتونه این دوتا کار رو انجام بده، معلومه که در عرفان مسلط و متخصص نیست. شاید حرفای مختلف از عرفا رو بشنوه و خوشش بیاد، ولی نمیتونه جمع کنه، نمیتونه به اصلهای واقعی برگردونه اینها رو. دقت میکنید. لذا ما باید کتابی که میخوانیم سعی کنیم مجتهدانه بخوانیم و یاد بگیریم. اولا که درست بخونیم، با استاد خوب بخونیم، کتاب کتاب درستی باشه، کتاب ضعیفی نباشه، اصول کلی رو شناسایی کنیم. حالا به خصوص در عرفان عرض میکنم اصول کلی چیان، اینها باید تو دست یک کسی که عرفان رو میخواد بخونه باشه. فروع جزئی رو شناسایی کنیم، نحوه اشراف آن اصول بر این فروع رو شناسایی کنیم، چگونه اصول بر این فروع اشراف دارن، نحوه اندراج فروع تحت اون اصول رو شناسایی کنیم. خب این فروع چگونه تحت این اصول قرار میگیرن، تحت کدام اصل قرار میگیره این فرع، کیفیت استنباط این فروع رو از آن اصول شناسایی کنیم. درس اگه اینطوری خونده بشه نتیجه بخشه، وگرنه انسان تا آخر عمرش باید شاگرد بمونه. باید این کتاب رو در خدمت استاد بخونه، یک کتاب دیگه در خدمت استاد بخونه، یک کتاب دیگه در خدمت استاد بخونه، همینجور فقط بخونه، در خدمت استاد باشه. ولی کسی که اصول رو شناخت، فروع رو شناخت، کیفیت استنباط فروع از اصول رو شناخت، فهمید چه فرعی تحت چه اصلیه، فرها رو تونست به اصول برگردونه، کسی که به این قدرت رسیده میشه استاد. و باید این چنین درس خوند، چه فقهش، چه کلامش، چه فلسفهش، چه عرفانش، اینطوری باید درس بخونی. لذا میگه بعد از اینکه بعد از اینکه حفظ کردید یا حفظ کنید و ظرف این معارف باشید، بعد از این ثم بالفهم فصلوا، به سبب اون فهمی که پیدا می کنید و پیدا کردید، فصلوا، اینها رو تفصیل بدید، مفصلش کنید، از این اصول فرعها رو در بیارید. همه چیزو که نمیشه در یک کتاب گفت. من یه اصلی به شما بیان می کنم، شما دیگه فروعات رو برید خودتون استنباط کنید. بالفهم فصل و تفصیل بدید، فصل فصل، فرع فرع، این موارد رو استنباط کنید. و انسان اگر به این قدرت برسه، میبینید که دوتا اصل دستش هست، با این دوتا اصل کتابها داره مینویسه. ولی کسی که اصل دستش نیست، نمیتونه حرف جدیدی که متناسب با شرایط خودش باشه بزنه. ثم بالفهم فصل و، به سبب اون فهمی که پیدا کردید و حفظ کردید و ظرف این معارف شدی، خب فصلو، تفصیل بدید، این قدرت رو پیدا کنید. فصلو چی رو؟ مجمل القول، خب اون چیزایی که من اجمالا آوردم، سخن مجمل رو، سخن اجمالی رو، اصل رو، سخنی که به صورت اجمالی گفته شده رو شما تفصیلش بدید، بازش کنید. درست شد؟ وجمعو، این وجمعو بعد از تفصیله، یعنی این فرعها رو هم به اصل برگردونید و جمعش کنید. و این خیلی هنره که انسان از وحدت به کثرت بیاد و دوباره از کثرت به وحدت برگرده، از یک اصل صدها فرع بیان کنه و صدها فرع رو ببینه و اینها رو به اصل برگرده. وجمعو، جمع کنه اینها رو. فصلو، از وحدت به کثرت آمدنه. وجمعو، از کثرت به وحدت رفتنه. فروع کثیره رو به اصل واحد یا اصول مشخص برگرداندنه. جمع کردن جزئیاته. به این میگن عارف متخصص مجتهد متحقق. پس فصلو، از اصول فروع استنباط کنید. وجمعو، فروعات رو به اصول برگردونید و جمع. ببینید ما در بحث عرفان زیاد داریم که برخی میان هی نقل قول میکنن، این عارف این کارو کرد، اون عارف اون کارو کرد، این عارف این حرفو زد، اون عارف اون حرفو زد. خب عرفا مثل حالا انبیا، انبیا که برخی بر برخی برتری دارن، حالا چه برسد به این که عارفان، عارفان هم همینه دیگه. وقتی انبیا برخی بر برخی برتری دارند و فضیلت، خب به طریق اولا که عارفان برخی بر برخی فضیلت خواهند داشت. خب هر عارفی چه بسا بر اساس اون شرایط علمی و عملیش و روحیش و زمانیش و مکانیش مطالبی رو بیان کرده، جمع کردن اینها، اینها رو به اصول برگرداندن، پراکنده نشدن، ذهن پراکنده نشه، اینها هنره، این کار استاده. ولی خب کسانی که قدرت جمع ندارند مراجعه میکنند به انواع اقوال و عملکردها و نمیتونن جمعش کنند. و بعد کسی که نتونه جمع کنه، خب این ذهنش مشوش میشه. اینطوری هم نیست که هر عارفی هر چه گفته درست گفته و هر عارفی هر چه کرده درست انجام داده. شاید برای خودش درست بوده، ولی آیا هر عارفی میتونه الگو باشه؟ هر حرفش میتونه الگو باشه برای دیگران؟ هر عملش میتونه الگو باشه برای دیگران؟ یا با توجه به شرایط خاص خودش بوده؟ اینها جمع کردنیه، اینها باید جمع بشه. انسان اگر اصول رو بلد باشه، اینها رو میتونه جمع کنه. اگر اصول بلد نباشه، اصلهای عرفان رو بلد نباشه، اینها نخواهد توانست جمع بکنه و گرفتار میشه. راهش هم اینه: کتاب خوب، کتاب درست با استاد خوب و درست خونده بشه. راهش اینه. انسان یک کتاب فصوص الحکم رو با یک استاد درست بخونه بهتر از اینه که هزار تا کتاب دیگه بخونه، یا مطالعه، یا استاد ناجور، یا استاد غیر متخصص در عرفان. چون نمیتونه جمع کنه، خود استاد نمیتونه جمع کنه، شاگردم نمیتونه جمع کنه. میشنویم و میبینیم کسانی که کارشون عرفان نیست میان فصوص درس میدن، خودش نمیتونه جمع کنه مطالب رو، چگونه شاگردش جمع میکنه؟ ذهن رو هم پراکنده میکنه. بالفهم فصلو مجمل القول وجمع بالفهم. آخه آدم هنوز فهم نکرده، ادراک نکرده، چه فصلوی چه وجمع؟ اول بفهم، ادراک کن، و از طریق این فهم و ادراک صحیح فصلو و اجمعو. به قول یکی از شارحان: اذا سمعتم و فهمتم معنا و تحققتم به علمه فصلو ما فیه من الاجمال و فرعو علیه التفاریع لان اسرار هذا الكتاب اصول کلیه. از کجا بفهمیم کی متخصصه؟ از کجا بفهمیم؟ اگر کسی بتونه از یک اصل، از دو اصل، از چند اصل، فروعات کثیره استنباط بکنه، یک، و بتونه فروعات کثیره و جزئیات زیاد رو بر اصول برگردونه، متوجه میشیم که او متخصصه. نتونه، نه متخصص نیست. گرچه خیلی میدونه ها، دائرت المعارفه، دائرت العلومه، دائرت الجزئیاته، ولی نمیتونه به اصول برگردونه. از هزار عارف میلیون ها مطلب یاد گرفته، ولی وقتی حرفهاشو گوش میکنیم نمیتونه اینها رو به اصول کلی و اصلی عرفان برگردونه. این معلوم متخصص نیست، این اطلاعات زیادی داره، و هر کسی که اطلاعات زیادی داره لزوما متخصص نیست. فقه هم همینطوره، فلسفه هم همینطوره، کلام هم همینطوره. چه بسا یه کسی آراء مختلف فقهی رو خوب میدونه، ولی هیچگاه نمیتونه این آراء رو به اصول اصلی فقه برگردونه و تحلیل کنه و استدلال کنه و استنباط کنه. نظر زیاد میدونه، بگو نظرات مراجع تقلید رو خوب به شما توضیح بده، ولی برگرد بگو خودت چی میگی، چجوری جمع میکنی، نتونه جمع. این تا حد اینکه اطلاعات میدونه خوبه، ولی به عنوان متخصص، به عنوان فقیه شناخته نمیشه. عرفان هم همینه. با این اوصاف مشخص میشه که استاد بودن در عرفان سخته. نمیشه کسی رشتش فلسفه باشه بعد عرفان رو با استاد عرفان نخونده باشه و بعد بیاد فسوس درس بده. نمیشه، خراب میکنه. اگر شاگرد ببینه که استاد به اون چیزی که میگه معتقد نیست، اون مطلبی هم که شاگرد میشنوه براش اهمیت خاصی پیدا نمیکنه. در هر صورت ثم بالفهم فصلوا مجمل القول وجمعوا تلک التفاریع فی اصولها لتکونوا عالمین بالفروع فی عین الاصول و بالاصول فی عین الفروع ثم بالفهم فصلوا مجمل القول وجمعوا. یه تفسیر دیگه اونم اینه که ثم بالفهم فصلوا یعنی مراتب و مقامات عرفانی رو خوب یاد بگیرید، اینها رو یاد بگیرید. وجمعو یعنی بین هر مقام و اهل اون مقام بتونید جمع بکنید، یعنی بدانید فلان نبی در چه مرتبه ای بود، فلان ولی در چه مرتبه ای بود. وقتی شما فهمیدید که مقامات عرفان و مراتب هستی و عرفان چگونه هست، بعد اونها رو بتونید با اهلش جمع کنید که مثلا انبیاء سابق تا تعین ثانی تونستن عروج کنند و رسول الله و اوصیاء رسول به تعین اول هم راه یافتند. بتونید بین مراتب و بین اهل اون مراتب جمع کنید و بدانید هر ولیی در چه مرتبه. بالفهم فصلوا مجمل القول وجمعوا ثم منوا بهی علی طالبی لا تمنوا. خب سپس منت بذارید بر اون کسانی که واقعا طالب این کتابند و این مطالب رو به اونها هم برسونید. بعد از این که ببینید، بعد از این که او ظرف این امور شدید، این علوم شدید و فهمیدید اینها رو و تونستید تفصیل بدید اینها رو و جمع کنید جزئیات رو، حالا که متخصص شدید منو بهی علی طالبی، بر دیگران هم منت بذارید و بر دیگرانی که واقعا طالبن، واقعا عطش دارن، نه عطش کاذب، گمان میکنه عرفان رو دوست داره، که اگر عرفان رو دوست داشت مقدماتش رو فراهم میکرد. کسی که چیزی رو دوست داره مقدماتش رو سریع فراهم میکنه. اونی که عرفان دوست داره باید سریع مقدمات عرفان رو فراهم کنه، مقدمات علمیش رو فراهم کنه، مقدمات عملیش رو فراهم کنه. در بعد نظر مقدمات علمی، در بعد عمل مقدمات اخلاقی و عملی، اینها رو سریع باید آماده کنه. کسی که طالب واقعی پی هست و شما دیدید که طالب واقعیه، منو بهی، بهش اعطا کنید، عنایت کنید، یاد بدید، توضیح بدید. لا تمنعوا، من نکنید، مانع الخیر نباشید، بخیل نباشید، بلکه عطا کنید. یکی دیگه واقعا طالبه، واقعا عطش داره، عطا کنید، به آنها نیز بگویید و یاد بدید. لا تمنعوا هم بخلا، بخل نورزید. اونی که واقعا میخواد، واقعا دوست داره، چه عیبی داره اونم یاد بگیره، که خیلی هم خوبه. منت، منت یعنی نعمت سنگین. به نعمت سنگین میگن منت، نعمتی که سنگین باشه، عظیم باشه، وزین باشه، به اون میگن منت. منت گذاشتن در اصل به معنای اعطاء نعمت سنگین و عظیمه. بعد منت دو جوره، یکی منت محمود، محموده، یکی منت مذمومه. منت محموده مثل منتی که خدا بر ما میذاره، یعنی نعمت عظیمی که به ما عنایت میکنه. الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. وقتی خدا شما را هدایت میکنه، مؤمنتون میکنه، منت میذاره بر شما، یه نعمت بسیار بزرگی بر شما وارد میکنه. این منت خوبه. یه منت مذموم هم داریم، اونم اینه که انسان بیاد و اون لطفش رو با حرفها خراب بکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن. این منت نادرستیه. اینجا که میگه ثم منوبهی، منت محمود رو میگه، یعنی وقت شما دارید عطا میکنید به کسی و منتی باشه که انگار صفت منان خدا رو در خودتون تحقق میدید. اینها نعمتهای عظیم هست. وقتی شما عنایت میکنی، بخل نمیکنی، با حرف و با کردار تام اثبات به اون کسی که اینها رو یاد میدی، اون رو آزار نمیدی، اذیت نمیکنی، این میشه یک منت پسندیده که از اخلاق الهیه و تو هم تخلق به اخلاق الله پیدا میکنی، تحقق به صفات الله پیدا میکنی. از اوصاف خدا اینه که خدا منانه. اونی هم که تحقق به این صفت پیدا میکنه میشه مظهر اسم منانه. ثم منو بهی علی طالبی، منت بذارید بر طالبین. طالبی ضمیرش به کتاب برمیگرده که طالبی یعنی اون کسانی که این کتاب رو طلب میکنن و دوست دارن و میخوان به دست بیارن این معارف رو، به اونها منت بذارید و یادشون بدید. اعطوهم عطاء امتنانی، یا بعد عوض هم ازشون نخواهید، اگید که حالا من این کتاب رو درس میدم شما هم به من پول بدید. اگر واقعا طالبه درس بدید، اگر واقعا طالب نیست اصلا درس ندید. چه پول بده چه پول نده، به هر کسی که قرار پول بده باید اینها رو یاد بگیره. یه بند خدایی بود خیلی اصرار کرد که این کتاب رو بهش درس بدم، من قبول نکردم آخرش. علتش این بود که من میدونستم که این میخواد بخونه و بعدن علیه خود عرفان استفاده کنه. حالا این چه پول بده چه پول نده، من اصلا نباید اینو درس بدم بهش. اونی که واقعا طالبه چه پول بده چه پول نده، این رو بهش درس بدید، یادش بدید. لا تمنعو، من اهم نکنی. هذه رحمت التي وسعتكم فوسعوا. خب ببینید این چند رو ترکیب داره این بیت. بعضی ها حاضهی رو مبتدا گرفتن، الرحمت رو خبر، یعنی اینطوری معنا کردن حاضهی یعنی این کتاب، الرحمه رحمتیست، التی وسعت کن که اومده شما رو شامل شده، شما رو گرفته. فوسعه و شما هم توسعش بدید. پس این یک معنا، هاذهی الرحمه، این فصوص رحمتی است من الله تبارک و تعالی، التی وسعت کو، اومده شما رو شامل شده، فوسعوا، شما هم توسعه بدید. فوسعوا انتم ايضا تلک الرحمه على الطالبين. یه بار هست این هاذه الرحمه رو مفعول میگیریم برای فوسعوا، یعنی اینطوری میشه فوسعوا هذه الرحمه التي وسعتكم، اون رحمتی که شما رو شامل شده اینو توسعش بدید. فوسعوا هذه الرحمه التي وسعتكم، مفعول مقدم. پس هذه الرحمه التي وسعتكم فوسعوا. این یه ترکیب. یه ترکیب سومی هم بگم، اونم اینه که حاضر رحمه مفعول لا تمنعو در بیت قبلی. ببینید لا تمنعو حاضر رحمه التی وسعت کن، این رحمتی که شاملتون شدا اینو منع نکنید از دیگران، مانعش نباشید. فوسعو، توسعش بدید، گسترشش بدید، انقدر بگید تا همه عارف بشن عبد اهلش نه غیره. و جمله آخری که جناب شیخ در خطبه میفرماید باز یه نوعی دعاست. میفرماید که و من الله ارجو ان اکون ممن اویده فتعیده. دقت کنید عرفان با شر کاملا عجینه. بزرگان عرفان اینها، بزرگان تصوف هم اینها. اگر کسی عرفان رو بدون شریعت دنبال میکنه، بداند که به نتیجه نخواهد رسید. اگر گمان کنه که عرفان غیر از شریعت، به نتیجه نخواهد رسید. بزرگان اینها دعا میکردن و میخواستن که ما مقید به شر بشیم. اینجا هم باز یکی از عبارات جناب شیخه که تصریح میکنه که من یک خودم مقید به شر بشم، دو دیگران رو مقید به شر بکنم. این خیلی مهمه. پس هم اون کسی که گمان میکنه که عرفان رو بدون شریعت میتونه به دست بیاره خطا میده و باید اصلاح کنه، هم اون صوفی نما یا اون تصوف و صوفی که فکر میکنه که حالا طریقه عرفان یا بحث طریقت و بحث حقیقت غیر از شرع و جدای از شرع، این باید اصلاح کنه. خب بزرگتون میگه که من امید دارم که از خدا که مقید به شرع مطهر بشم و دیگران رو هم به این مسئله مقید کنم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. و من الله ارجو ان اکون ممن اید فتعید. خب امیدم اینه که از اون کسانی باشم که تأیید شده هست، اید فتأید، مؤید شده، و قید به شرع المطهر المحمدی. مطهر جلوتر از محمدی هست در این متن، بعد اومده ولی نسخه صحیح تر اینه که مطهر باید بیاد جلوتر. ببینید، و من الله ارجو ان اکون ممن قید به شرع المطهر المحمدی، مقید شده باشم به شرع مطهر محمدی، شرع منو مقیدم کنه. امیدم اینه. رهایی مطلق که ما نداریم. اگر مقید شرع نباشیم مقید هوای نفسی. گمان نکن که آزادی مطلق داریم ما. آزادی مطلق ما نداریم در عالم. همه به گونه ای مقیدند. اگر مقید خدا نباشی مقید غیر خدا خواهی بود. اگر مقید شرع نباشی مقید یک روش غلط دیگه خواهی بود، بخواهی نخواهی. مقید نفست خواهی بود، مقید بطنت خواهی بود، مقید شهوتت خواهی بود، مقید شهرت طلبیت خواهی بود. من الله ارجو ان اکون ممن اید فتأید. خدا امیدم اینه که از خدا میخوام، امیدم اینه که از اون کسانی که تأیید شده باشه، فتأید و مؤید بشه، از اونها باشم. و قید به شرع المطهر المحمدی، یعنی از اون کسانی باشم که مقید شده به شرع مطهر محمدی. فتقیده، نتیجهشم این باشه که مقید بشه. و قیده، دیگران رو هم مقید کنه. دقت کردید؟ یعنی از خدا این رو میخوام که هم من مقید به شر باشم و نتیجهشم اینه که تقیده، مقید بشم، نتیجهش این باشه. و قیده، و دیگران رو هم مقید شر بکنم. نه اینکه یه جوری حرف بزنم که دیگران علاوه بر این که مقید نشن، بلکه بر شرع گریزیشون افزوده بشه. یعنی من جوری عرفان رو توضیح بدم که شرع درش کمرنگ بشه. این عرفان نیست. این عرفانی که این آقایون میگن نیست. بله، برای خودت یه چیزی درست کردی. اگر من گوینده عرفان رو جوری درس بدم، جوری توضیح بدم که مخاطبم احساس به شر پیدا نکنه، یعنی اینکه حرف این آقایون رو نزدم، حرف این عرفای واقعی رو نزدم. همچنان که ما داریم بعضی از این آقایون که از عرفان حرف میزنن، مخاطبانشون اصلا انگار که هر روز به روز از شر هم دورتر میشه. و معلومه که شما اون عرفان واقعی رو براش درس نمیگی، چون عرفان واقعی اینه. عرفان واقعی می که من از خدا امید دارم که از کسانی باشم که مقید به شرع مطهر محمدی بشم و مقیدم بکنم دیگران رو. در هر صورت عبارت اینه: و من الله ارجو ان اکون ممن اید فتعید و عید و قید به شرع المطهر المحمد فتقید و قید. خب این رو اصلاح کنین و ان یحشرنا فی زمرته کما جعلنا من امته. دوباره امیدم اینه از خدا که ان یحشرنا ما رو محشور کنه در زمره حالا شرع محمدی یا در زمره رسول الله، کما جعلنا من امته، همچنان که ما رو از امتش قرار داد، از امت پیامبر قرار داد. خب این خودش هم باز دوباره این رو میرسونه که ما باید گونه ای عمل کنیم که محشور به این حشر بوده باشیم. چه کسانی در زمره شریعت محمدی هستند یا در زمره رسول الله هستند که ما محشور بشیم در زمره این قضیه و این مسئله؟ خب اینها اهل الله هم دیگه، التابعین رسول الله، الفائزین به سعادت العظما و درجه العلیا. و ان یحشرنا فی زمرته کما جعلنا من امته. این متن خطبه بود که خدمتتون عرض شد. گرچه میشد حالا بیشتر از اینها هم حرف زد، توضیح داد، بیان داشت، منتها خب بنای ما اختصار دیگه، بیش از این دیگه ما توضیح ندیم و همین طور انشاءالله پیش بریم تا اینکه اگر توفیقی شد به آخر فصوص برسیم. بعد از این دیگه شروع میکنه اولین فصل رو بیان کردن که از اینجا دیگه فاولو ما القاه المالک علی العبد من ذالک، یعنی از این کتاب فصوص، فصل حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، که انشاءالله جلسه بعد. والحمد لله.